بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هم فدا. انسان موجودی هست که در بحث ما اینطور میتونیم تعریفش کنیم که انسان موجودی هست سرشته شده با فطرت، خلقش فطری بوده، نه اینکه خلق شده بعد بهش فطرت فاضل بشه، سرشتش با فطرت هست، یک سری امیال و نیازها این خلق شده انسان. خب اون فطرت ماهیتش چیه، ذاتش چیه؟ اون فطرت اللهه. پس انسان میلش الله رو میخواد، چه بدانه چه نداره این میل رو داره، فطرت الله. در مقام دوم لا تبدیل به خلق الله، تبدیل هم نمیشه، عوض هم نمیشه، از بین هم نمیره. یعنی این نیازهای فطری انسان تبدیل به چیزهای دیگه نمیشه. بگیم یک کسی نیازهاش برگشت برعکس شد، نه، نیاز یک چیزه چون سرشتشه و از انسان هم جدا نیست. اون مسئله آتش و گرما عنوان شد، خب جعل به طبع، به خودی خود چیزی نیست، پس به خودی خود چیزی نیست نمیتونه جدا هم بشه. چیزی میتونه جدا بشه از یه شیئی که خودش یه حقیقتی داشته باشه، یعنی یک شیء مرکب میشه ازش یه چیزی جدا بشه. میشه پیراهن از تن شما در بیاد، چون پیراهن یک چیز دیگه است و تو یک چیز دیگه. این خودش هر دوتاشون یه جعل به ذات داره، ولی خب فطرت جعل به طب، انسان خودش به ذات بود. هر جا انسان هست فطرت هم هست، پس این جدا شدنی هم نیست، نه تغییر میکنه امیال فطری نه جدا میشه. این فطریات با یه تعریف دیگه همون چیزهایی هست که انسان میخوادشون، نه اینکه انسان رو بهشون علم داره صرفا، انسان این رو میخواد. انسان به معنی انسان میخواد اولا، دوما نیاز داره، سوما برای رسیدن به اون حرکت میکنه. چرا؟ چون هم در اول سرشتش اینه، برای اینکه مشخص بشه. بعد جلسه پیش این رو عنوان کردیم که خب اون سرشتش بر مبنای توحیده، خدا میخواد حرکت، هم گفتیم نیاز هم داره، خب نیاز داشتن حرکت هم میکردن، ولی خب بعد از حرکت مسیرها تغییر پیدا میکرد. یعنی اونایی که وهمی بودن یک طرف میل فطری و با وهم رفتن سمتش رفتن، اونایی که حسی بودن یک طرف، اونایی که عقلی بودن هم به خود الله رسیدن. پس همه هم نیاز داشتن به پرستش توی، هم حرکت کردن، محبت هم داشتن برش، رفتن بت رو پرستیدن. نمیتونن که میل رو عب بیمونن، تبدیل هم نمیشه، اصلا تبدیل نمیشه. بعد عنوان شد که مراتب تفکر، مرتبه حقیقیش مرتبه عقله، عقل متصل به فطرته. یعنی اگر تو این مسیر انسان بر اختیار علم عقلانی کسب نکنه، به امیال فطریش پی نمیبره، ولی میل فطری هم هست، انحراف رو خونده. چون بحث امشب بحث جمع‌بندی و تمام فطرت هست و بحث مهمی هم داره، و بگه که اگر عقل در صحنه نیاد، که حالا حدیث بعدی هست بعد فطرت تفکر، خب نمیتونه انسان عدم بشه. چی کار میکنه؟ اوهامش رو میاد مقصد امیال فطری قرار میده، اون وقت یک بت سنگی میشه اله. و حالا شما شاید بگی که خب تو اصل ما بت‌پرستی نیست. نه اتفاقا در اصل ما بت‌پرستیه، اون که سنگ‌پرستی بود. بت اصل ما، حالا من بذار اینو بگم باید نرس کنم، شما میام میبینی اتفاقا در بین مذهبیون مسلمان ها نشانه های شرکه، یعنی بت‌پرستیه. میدید خب هر چیزی یه نشانه قلب مسلمان نشانه داره، یعنی حالا اهل چشم باطن بین میبینن، یه دهی استشمام میکنن، یه دهی حس میکنن، کاری نداره. یعنی در یه کسی یه عارفی میتونه بفهمه در این نشانه های بت‌پرستی است، بعد نگاه میکنه این نماز میکنه بگم اون میفهمه این بتش چیه. بت اصل ما هم بت ذهنه دیگه، خدایی که این ساخته هم بته، یک خدایی ساخته، اونا تو مرحله حس بودن، این تو مرحله خیال خدا ساخته. یعنی اونا یه سنگی رو تراشیدن گذاشتن جلوشون، این یک چیزی رو تراشید در ذهن گذاشت جلوش. حالا شما میگه خطر کدوم بیشتره؟ یه حضرت ابراهیم باشه در مقام انسان کامل و عقل کامله، میاد بت حسی رو عبه میبره، اون سنگه. بت درون ما رو که میبینه عبه میبره؟ البته حفاظت معصومی هست که کارهایی که حضرت معصومی با محبینشون میکنن بت شکنیه، بحثش جایشش سخته، من اونها نمیکنم. ولی خب بت‌های ما اگر نشکنه ما رها میکنیم همه چی دینو. حالا بمانم این بت خیالیه دیدم نمیشه و اینم نمیفهمه که بت ساخته، فکر میکنه که حقیقت رو نمیشورده. اون تو مرحله حس بود، این یه مرحله مرحله بالاتره، میاد بت خیالی وهمی میسازه. خب چرا؟ تعقل نکرد، چون تعقل نکرد توهم کرد، میل فطری هم بوده، هی خدا رو خواست ساخت. بعد گفتیم این بت ذهنی، این نشانه هاش چیه؟ شما الان نگاه میکنی ذهن بگی من نه هیچی نم ندیه نشانه، اون قاعده نشانه باید رایت میشه. خدایی که برای خودش ساخته اختیاراتش از رئیس فلان شرکت کمتره. دقت کنید، یک کلام بگم ولی در ادامه خواستم بگم بحث توحید. نه بذار بمونه ادامه بحث جاش بهتره. این بوتی که برای خودش ساخته قدرت خدا از قدرت علم کمتره. میبینی این به وظیفش نمیرسه ولی به یه چیز خیلی اهمیت میده. این داره با زبانی میزنه، میگه این من به این نیاز دارم، نه تو به خدا هم نیاز دارم. منشای اثر رو میده دسته یکی دیگه. خب این بوته. یه وقت تو زمان قبل از اسلام دارن بوت میپرستن، یه وقت شما میری اواسط اسلام، یعنی در زمانی که علت محدثه اومده و تمام شده، در علت موقعه زمان از سال آقای السلام ممساله. خب شاگردش میفرمان که تو راهی به جایی نمیبری. بعد میگن چرا؟ میگه چون یک خدایی ساخته و این خدا قدرت نداره دستگیریت رو کنه. و اون وقت هم بت‌پرستی بوده بعدش. حالا نماز خب پس این انسان سرشتش اینه، فطرتی دقت خواهی نیاز داره، دو حرکت میکنه به سمتش. راهش چیه که این فطرت بفهمه چی داره درست میگه؟ اینا عقل، عقل مسئولیتش تشخیص حق و باطل بودن و نبودن است، وگرنه چی دیگه؟ توحید، معاد که امروز بحث داریم، نبوت، تمام معارف الهی در انسان هست، نبوت، عدل، جهاد، احکام، هر چی معارف حق است در انسان هست، فطرتن هست. با اون صحبت که تو مقدمه شد، نه جدا میشه نه عوض میشه، فقط فرقش توی مصادیق و اینهاست. اینها رو فقط میشه از طریق فطرت، نه فقط، بهترین راه از طریق فطرت میشه اثبات کرد. مسیر فطرت یه مسیریه که درش دست بالا میره، تسلیم میشه. حالا امروز شما ببینید حضرت امام در این درسی که دارن نه آیه استفاده میکنن نه روایتی، مسئله فطرت دیگه، یه قدم قبل‌تر از عقل حتی، یعنی یه قدم قبل از مسائل فلسفیه، بدیهیات، قبل بدیهیات فطرت. نه شما با هم صحبت می‌کنی، اگه در حقیقت باشی کرد. بعد امام چه معرفتی هم آورده؟ معرفتی که خیلی‌ها با عقل نتونستن بهش برسن، با روایت و نقل هم نتونستن بهش برسن. میگه اصلا اینا مهم نیست، با فطرت باید بهش رسیدن. یه ادعاییه، یعنی ادعای حقیه. اگر فطرت الله التي فطر الناس عليها اولا، دوما لا تبدیل خلق الله هست، پس همه درونشون تمام معرفت حق هست، باعثی شکوفا بشه. مثلا شکوفا شدنشون عقل، هم عقل نظر هم عقل عمل. اینو داشته باشیم. حالا مدخل بحث ما که بحث یکی از فطریات به نام معاد اینطور میخواد شروع بشه که انسان نیاز دارد که بمیره. باید معرفی شد، هم نیاز داره، هم انسان میداند که میمیرد، هم انسان تلاش میکند که بمیرد. قابل اثبات هست. مسیر هم این مسیر کاملا عقلیه. من نمیدونم شما بگم چون حضرت رسول گفته، شما بگید چرا اثبات رو میگم. خب من نمیدونم حضرت رسول نمیدونم. این مسیر عاجز نیست، نه اثبات میگم. هر چی در انسان هست به فطریات، انسان بهش کشش داره، حرکت میکنه برای رسیدن بهش، قبولش داره، بهش ایمان داره، ولی حالا در تعیین مسیرش شروع میکنه. یعنی اونجایی که پای عقل کم بشه، کج بشه، میل فطری هست کششه، مستاقش دوند. یکی از این فطریات معاده، مرگ، رفتنه. حالا شما بانجو به خود اثبات کنی که من نه این حرف قبول نمیشه. خب اگه تمام فطریات رو انسان میخواد، مرگ رو هیچی هست نمیخواد. بیا بریم نشون کدن. منم میگم که الان تلویون دست منه، من میبرم شما نشون بدم. ندونه کی میبره؟ انسان خودش، نه مسلمان، نه عارف، انسان، هر انسانی مرد بخواه. حالا من اینجا بحث رو نگه میدارم که حضرت امام درس میدن اینو، من از خودم ادامه میدم که معادم هست و اینو حضرت امام امشب اینو باید درس شما میکنیم. این که معاد از فطریاته، یعنی انسان فطرتاً یک جایی رو غیر از دنیا میخواد آوت کنه. انسان میل داره که این تن رو رها کنه. همین رو حضرت امام تبیین کنه. مسئله که اینجا پیش میاد، خب اگر مرگ، رفتن فطری هست، یعنی ما میخوایم، بهش نیاز داریم، پس چرا از انسانها اکثرشون، بعضشون بدشون میاد، بدشون میاد؟ اینجا اتفاقا ما مفصل بحث کردیم در فلسفه معاد. خب اینجا جاشه خیلی مهمه. اکثر انسان ها مشکلشون اینه که اینا به حیات مرگ پی نبردن. من مرگ و مستاق میارم، شما تمام مسائل رو از خودتون جوری ببین هست نیست. یعنی اینا چون نرفتن به حقیقت مرگ پی ببرن، چی شده؟ قوه واهمه یک چیزی براشون متصور کرده، گفته مرگ یعنی این. خب معلومه ازش میترسن، هی مجبورم برگردم این قاعده جا بیفته. انسان از فطریات نمیترسه، انسان از فطریات بیزار نیست. مرگ هم که فطریاته، چجوری امکان داره انسان بدش بیاد از این فطریات؟ محبت کردن فطریاته، خیلی آسونتره. همه قبل مرگ هم رسه همه بچه بدش میاد. مسئله معاد جز معارف عمیقه، این انسان چون نرفته در پی حقیقت مرگ، یه مرگی قوه واهمه براش ساخته، از اون مرگی که ساخته خودشه بدش میاد. که معلومه چیه، اسمش رو گذاشته مرگ، اصلا فکر میکنه تمام میشه، پودر میشه، همه چی تمام میشه، خب معلومه بدش میاد. فطرتا شما فنا بدت میاد. بعد اومدی یه چیزیه که فنا نیست، اسمش رو گذاشته فنا، تمام فنا. فلا ها نمیگه اونو، نه این فنا های باز تمام تمام شد فلانی رفت، خب معلومه بدت میاد. بعد نه، حیات مرگ نیستش. اکثر انسان‌هایی که بدشون میاد یا اکثر بعضی مشکل دیگه دارن، اینا به خاطر اینه که پی نبردن به اون حقیقت ثبوتی مرگ، پی ببرن بیزاریشون از مرگ کم میشه. مسیر عقلانی زندگی کردن که واجبه، علمی زندگی کردن برای این واجبه که پی ببره به فطریاتش، وگرنه بیزار میشه. حالا حضرت امام دوباره اینجا عرض کنم میان روشن میکنن که تو یک سرای دیگری رو میخوای، ما هم بهت اثبات میکنیم. در مورد اینکه اکثرا مرگ آگاه نیستن، مرگ مثلشون یک چیز عجیبیه و تمام مشکلات بشر هم همینه، میخواد خودش رو حفظ کنه، میخواد بقا داشته باشه، سه تا نکته رو میشه عنوان کرد در حقیقت مرگ. اولین نکته این که مرگ نسبی هست، این مطلق نیست. مرگ یعنی از بین رفتن، از بین رفتن چیزی. نسبی یعنی این که انسان بدونه، میخواد حقیقت مرگ رو بهش بپرزیم بالا کوتاه، که تو نسبی میمیری نه مطلق. نسبت به دنیا میمیرد و نسبت به یک جهان و عالم دیگه که در شدت هست زنده میشه. و من مستوار سنم که راحت بشه، یک کودک سن نوجوانی میاد، این نسبت به کودکیش میمیرد، نه یک کودک نیست ولی دیگه چه هست؟ نوجوان هست. به این میگن مرگ نسبیه. خب مرگ هم همینه، تو نسبت به دنیا میمیری، نه دیگه اینجا نیستی ولی هستی یک جای دیگه. حالا من یه مسئله بغرنج و سخت فلسفی هم میگم، این هم میشه فکر. اصلا شما همین که میدانید که فانی میشید میمیرید، یعنی نمیمیرید، یعنی شما معرف شعریه، شما هم که میداند که میمیرد این نمیمیرد، میداند جسمش میمیرد، چطوری فانی که فانی رو نمیفهمد باقی فانی رو میفهمد؟ این مثل بدیهیه، مثلا نمیشه رد کردیم. همین که شما میفهمی خیس شدی پس آب نیستی، شما یک جسم خشکی آب نیستی میبخشی، میگه این تری تری رو نمیفهمد. این هم همینه، همین که میفهمد میمیرد پس نمیمیرد. البته به کار راست میکنه، راستشون درد میکنه. خب این فانی و فانی، انسان ذاتا مرگ آگاهه. حالا چرا میترسه؟ چون یه چیزی ساخته اسمش هم باشه مرگ. خب این مسئله اول. پس مرگ نسبیست، یک تحول است، یک دگرگونیست، یک انقلاب است. انقلاب این چیه؟ یعنی از حالتی به یه حالت دیگه، مثل نوجوانی به جوانی. مسئله دوم که مرگ، ما داریم در عالم سعود بررسی میکنیم، مرگ خارج شدن از یه نظامیه با یه درجه وجودی ضعیف و وارد شدن به یک نظامی با یک درجه وجودی شدید. نمتوزیم، چون اون نظام، اون نظام اخروی که نظام مادی نیست، اسفل سافلین هم نیست، نمیتونه در دنیا ظهور پیدا کنه، انسان میترسه یا اونجا چیه؟ نه، این اونجا رو سوشل کنه درست میشه. دون ضعف اون عالم نیستش که نمیتونه اینجا ظهور پیدا کنه، نه، ضعف ماده است. عالم شدید که ضعف ماده نمیتونه بشه، چون انسان تو عالم ماده است، عالم ماده کشش عالم عقل رو نداره، عالم عقل رو به عالم آخرت میاد، یه عالم ماده تاب نمیاره. پس اون این ضعف کیه؟ ماده است یا معاده؟ گفت که خدا اگه بخواد نمیتونه به من، واقعا گفتم خدا اگه بخواد نمیتونه به من شب یه میلیارد تومان پول بده؟ میتونه دیگه، بهش توحید درس داده از خودش. من نمیدونست این توحید نیست که، ولی نمیخواد دیگه. بهش گفتم خدا میبرده، خدا که میتونه و میخواد، تو کشش نده. حالا اینکه تو کشش نداری ضعف فاعله و ضعف به فرمای توه، این مسئله عقلی هم نمیتونه کاری کنه که دست را بره بالا دیگه. کی اینجا قابلیت نداشت؟ خدا؟ خدا که فعالیت محضه. یا تو؟ تو؟ معنی نداری؟ الان چون نیست تو با تو هم که سلطان قوه واهمه هست میگه خب اون 1 میلیارد من نصفشو میدم مؤسسه خیریه، نصفشو میدم انقلاب اسلامی. چون نه آقا این رو اثبات میکنیم برای ما آرزو میکنم نکنه شما بودیم میگفتیم الان چقدر داری؟ ماهی 500,000 چقدر شده این مؤسسه خیریه؟ چقدر شده انقلاب اسلامی؟ چقدر شده دادی واسه علمت؟ یعنی 400 تومن دادم لباس، 100 تومنم خورد و خوراک. پس ببین اون 1 میلیاردم بیا 900 و 90 میلیونش میره اینا برای اشم شاهده نیزمانی یعنی همینه بدیه نمیشه قیل از این مثلا چیز دیگه. خب اینو از کردیم که حالا مسیح بونشی ضعف کیه؟ ضعف دنیاست نه ضعف ما. امام رضا علیه السلام میفرمود که از ما نیست، یادتون باشه بحث کنیم خیلی هم شدید ناراحتی هایتون میگو از ما نیست. اون اصلا خیلی تعبیر عجیبی، اگر کسی بگه معاد به وجود نیامده یادتون آقا چقدر مهم یکی بگه معاد به وجود نیامده امام رضا ناراحت در فلسفه معاد بحث کنیم خیلی مهمه. یعنی تو بدان معاد اتفاق نمیفته، حادث نمیشه. معاد هست یک نظامی با یک درجه شدید وجودی هست که ما چون تو نظام ضعیف داریم اونو نمیفهمیم. مثال عرض کنم این لیوان اینجا هست، ما به این لیوان احاطه داریم نداریم؟ داریم. این تحت تصرف ما هست نیست؟ حالا اینم ما میبینه نه میگه سوال نمیگم برمان نه ببینید این یک نظام باید درجه ضعیف، شدت ضعیف. ما میشیم یک درجه شدید. خب الان هم من هستم هم این هست، یعنی هم معاد هست هم دنیا هست. حالا این که منو نمیبینه این ضعف اینه یا ضعف منه؟ ضعف کیا؟ ضعف ایشونه. این مثال ناقصه دیگه، اصلا هیچ مثال کامل نیست. در این حالا جسمه قابلیت روش نداره، ولی چی میشه انسان در دنیا هست انسان جسم هم نیست، بعد این معاد رو میبینه مثل اون یار پیامبر که خیلی ماجراش رو شنگی چون در نصیح کماله، یه دفعه این شدت پیدا میکنه چشمش باز میشه. پس معاد هست، خیلی هم مهم فهمش رو نه ادامه بس مشخص میشه. دومین نکته پس این شد، مرگ یک رفتنه، یعنی مرگ هست رفتن است. از یک درجه نظام یک عالم درجه وجودی ضعیف به یک عالم درجه وجودی شدید برزخ، و برزخ رفتن به یک درجه وجودی اشد عالم عقول معاد. اینم دومین نکته. سومین و آخرین نکته در مورد اینکه این به حقیقت مرگ میبره تا کم کم فطرت مرگ شروع بشه، روشن بشه اینکه دنیا مثل یک بطن یک مادر میمونه، مثل اینم خوب روایت هم داریم، مثل یک رحمی میمونه که این جنین رو میپرورانه برای اینکه این وارد یه عالم وسیع‌تر بشه، آماده میکنه این وارد یه عالم دیگه بشه. خب همونطور که جنین تنفس داره، تغذیه داره، خیلی هم عجیب اون عالم خلق کارش مثل یک مثلا فیلم سینمایی نیست که یه انسان داره میاد. خیلی مهمه اون اولش شما برای اینکه بدون چه عجایبی اونجا هست میتونید به توحید جامع مفضل مراجعه کنید، امام صادق به درس میده یه چطوری عجیب. خب این هم در دنیا اینجوریه، یک عالمی که خب با این سه تا نکته برسه این روشن شد که مرگ اون چیزی نیست که این در ذهن داره. کم کم فطرتش بیدار میشه، میفهمه این مرگ میخواد که امام رو اسفاده. خب حالا این مسیر عقلی نره، یعنی این مسیر کشف حقیقت رو نره، علت خلقش رو نره، علت خلقش رو نره دنبالش، یعنی کشف حقیقت وهم میاد اینجا میسازه، یک مرگی برای میسازه که این مرگ انسان بهش کشش نداره. شما همین الان خودتون تست کنید، با هر کتابی، هر صحبتی، هر چیزی که تا رو طی کردین، کشش به مرگ هست یا نیست؟ اگر نیست، این مسیح حقیقی نیست. با این بحثی که اول بحث کردم دیگه خیلی طولانی میشه، خیلی دور بزنم سمتش، خیلی مهمه ها. امام هم تو این جلسه آخری نمون کردن که کاملا تکلیف انسان مشخص بشه تو عالم، که محال تو میل خودت دوست نداشته باشی. مرگ یک میله، مهاد یک میله، اگر دوست نداری مسیرش رو برد. اکثرا هم همینه، اگر یک معرفت حقیقه، یک عمل دینی انسان دوست نداره، این نیستش این انسان بد شده، فقط این نیست، شاید این باشه، اصلش اینه که حقیقتش رو نفهمیده، حقیقتش رو نفهمیده. حقیقتش روشن بشه، چون فطرت داره معمولا اگر عناد نداشته باشه میره سمتش. حالا بعضی ها که اینقدر مسیر حقیقی و عقلانی نمیرن، وهمانی هم چیزی واسه خودشون درست میکنن، بیزار میشن، یعنی بیزار میشن. من رفقایی که دیرتر اومدن که علاقه من بودن، چون ادامه بحثی کمی سخته و کمی دشواره قبول کردنش، اول بحث رو بعدن سوچ شاید کمکشون کنم که دیگه من دور نزنم ادامه بدم. بله میتونه بسازه با خود، همین جوری هم میشه، یعنی با وهمش یک چیزی بسازه که خوشش بیاد، ولی فرقش چیه؟ ساخته، ساخته. مصداق این چیزی شما میگه همین کتاب ناغایی بود که خب دیگه ارباب همه افسرده های عالم دیگه، ارباب همه خودکشی کننده های عالم ایران و آقای صادق هدایت، همین مصداق رو یک مرگی رو تو عالم وهم خودش ساخت، یا احمد شاملو این دوتا یه چیزی واسه خودشون ساختن که علاقه مند بهش شدن. به خاطر همین اینا آمار داده بودن که خیلی از کسایی که این بوف کور و اینا رو هدایت رو خوندن خودکشی کردن، علاقه مند بودن، ولی اثری داره مگید، ولی دیگه این یه چیزی واسه خودش ساخته اومدی هم میشه بر. حالا من اینو روشنش کنم، آیا میشود انسان با وهمش یک حسین میساخت و به اون حسین علاقه مند شد؟ نمیشود؟ چون نمیشود بگیم چرا میشه؟ همین از این آیه هایی میشه. حالا شما ببینید، مثالا این انسانی که حقیقت مرگ رو نفهمیده، این با عقلش نرفته حقیقت مرگ رو بفهمه، میل فطریش به مرگ هم روشن نشده، اینو چطور میشه کنترلش کرد؟ یک انسانی که مسلمان و مذهبی ها فقط اطلاع دارد که میمیرد، هیچ میل و کشش و ایمانی به عالم معاد نداره، که اونجا عالم حسابی هست، تمام لحظه به لحظه ها حساب برش، چه شخصیتی پیدا میکنه یک انسان مذهبی به ظاهر؟ یکم روشنش کنم، یعنی یک کسی که میدونه شاید سخنرانی رو کنیم اسمان اونو معاد، حواسش نیست این تحلیلی که داره میکنه، این اونجا بایستی جواب بده ها. این چند نفری که اینجا اوورده داره صحبت میکنه واسه شون، دلیل و انگیزه شون اونجا ازش میپرسن باید جواب بده. یه انسان اینجوری باشه، اینو کی میتونه کنترل کنه؟ کی میتونه کنترلش کنه در درونش؟ معاد ایمان نداره، فکر میکنه همینه، بهش میگن اکنون زده، اکنون زده است، اصلا فکرش نمیره سمت این که ببین نه معادلاتی کار انجام میده، باهاش خوش اخلاق باشه، باهاش خوش اخلاق باشه. بین مذهبی ها، من فقط دارم بین مذهبی ها، تحویلش بگیری، ببخشید تحویلت بگیری، تحویلش اصلا برای تو مهم نیست که تو وظیفه چیه، عبودیت تو چی میگه، خدا چی بود، نه این فقط معاملاتی برای منه یا منفعتی. خب این انسان بهش اختیار دادن، عقلا دادن به اختیار بره مرگ رو بفهمه تا این کشش درانش روشن میشه به معاد ایمان بیاره. این مجرده، اونایی که معادی نیستن خیلی افسردن، همین که معادی نیستن. ذهنشون یه جوریه که خیلی دنیا رو جدی گرفته، اصلا حواسش نیست میخواد بمیره. او بالاخره اینو کسی قبول نه، کسی پیدا میشه بگه نه من نمیمیرم، دیگه همه قبول دارن که بیا از این امر بدیهی استفاده کنی. خود تو که میخوای بمیری، بعد مسئله بدیهی دوم، میدانی که میمیری نمیدانی، نتیجه آدم شده دیگه معادی نیست، نمیتونه. معاد خیلی امر عجیبیه ولی فطریش، یعنی نره یه چیزایی بسازه در ذهنش. فطرت معادش که امشب درس ماست، این روشن بشه یه دفعه، اینو میگیره، اینو میگیره، یک شخصیت عجیب پیدا میکنه. حالا شما در تمام سطوح میبینید، به ظاهر مذهبی، مؤمن، اهل علم، طلبه، هرچی فیلسوف، عارف، هرکی، من کاری ندارم. میبینی اینا سطوحشون، اونایی که مؤمن فطریه به معاد نیستن، شخصیت خاصی دارن از این جهت که هیچ زیبایی اسلامی در این دیده نمیشه. رو دارن، یک زمینه روی اسلام دارن، درون ندارن. آدم که معادش زنده شده، اینو کسی نمیتونه تحرکی بهش بده. محرک این لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی تا براش مشخص نشه رضایت الهی در این امر نیست یا هست، حرکت نمیتونه بونه. هیچ چیزی رو حرکت نمیتونه، هیچ قدرتی نمیتونه اینو حرکت بده. یک جوانی من میشناختم، این اینجوری شیعه رو انتخاب کرده بود، پدرمادر مذهبی بودن، ولی یک چیزی تکونش داده بود که میگفت من یک چیزی فهمیدم با فطرتش. رفتم خوندم تمام داستانها رو پیرامون علی علیه السلام، دیدم علی علیه السلام یه چیزی داره حرکتش میده که با عقل من جور در نمیاد. حالا وقتی میگم عقل من، نمیدونم چه وهم من، بعدا عقلش رو قبول کرده بود، یه تلفظ داشت شما گفت خدا چی؟ گفت آخه چطور میشه یک فرد در یک روز حدود 1000 تا خون بریزه، به جنگه، سر بزنه، بعد بیا شب بره خونه بعضی از اون کشته شده ها خم بشه، این بچه هاشون رو سوار کنه، کولی بده به اینا، با اینا بازی کنه، نازشون کنه، این چه قاعده یه؟ بعد به این رسیده بود که پس این فرد یکی داره حرکت میده، من میخوام مثل علی شم. به یه جای خوبی هم رسیده بود، در این ماجرا سالاش حرکتش میده. کسی که میتونه، کسی که معاد فطریش روشن بشه، هیچ چیز دیگه اینو نمیتونه محرکش بشه، هیچ چیز دیگه قدرت نداره اینو جا به جا کنه. فقط الله، فقط الله. حالا ایشون باز خودش عالمی داشته، میگفت خب علی علیه السلام ماجرای خیبر مطالعه کرده بود، مثلا توضیح میداد به من که میدونی چون خیبر چجوری بود؟ خب حالا خیبر یک دره بود، توش آب بود، بعد این دره یه نیم متر جا بود، بعد در خیبر باز میشه. علی علیه السلام جستی زده رفته تو این نیم متر جا، در رو اینجوری بدون اتکا بلند کرده، واسه این مهم بود. و یعنی بدونید هیچ اتکایی نداشته، همینجوری وایستده که نیفته تو اون آبه خندقه، در رو اینجوری کنده. خب این علی یه دفعه شما میبینی که خب اونجوری آزار میدن، اذیت میکنن، وای میسته، تمام اینا واسش مجهود شده بود. گفت اینو کی نگه داشت اونجا که علی دست به شمشیر نبود؟ اینجا کی علی رو حرکت داد که اون دری که 40 نفر برش میشن وای به حقیقت بیورده؟ خب این لا مؤثر فی الوجود الا الله، وجودش هیچی حرکت نمیده، قدرت نداره. فطرت که شکوفا باشه اینو اصلا به این برسه، فطرت که شکوفا بشه انسان تبدیل به یک وجودی میشه که این وجود هیچ قدرتی نمیتونه اینو تکون بده جز قدرت حقیقی کلاهه. حالا در هر سطحی میخواد باشه، کارگر باشه، بنده باشه، عالم باشه، فیلسوف باشه، عالم باشه، بکنه، این مسیر فطریه. فرق بسیار عمده ای هست بین اون که میل فطری خواستن مرگ و میدونه یک سرای دیگه هست روشن شده درش، یک کسی که نه، فقط اطلاعات دارد میمیریم و میمیریم. اون کسی که اطلاعات دارد در روزمرگیش حواسش به معادش نشون، کسی که نه فطرت معادش روشن شده شاید اندازه این کتاب نخونده ولی 60 برابر این ایمان داره با ما، فطرت دیگه از درون ببیرون نه بیرون بدن. و حالا اینجا این مثال رو میخوام عرض کنم که یکم بس ساده تر میشه که شما ببینید فرق بین اون کسی که فطرت مغازش روشن شده با اون یکی چیه. ببینید در رو کارهاش در زندگیش این ملاکشون ته ته، یعنی اگه بشینه استنتاج کنه منفعتشه کسی که معاد فطریش روشن نشده، سرای باقی اینو به خودش مشغول نکرده، اون کسی که فطرت معادش روشن شده اون ته ته انگیزه کارهاش رضایت اللهه که عیناً منفعتش هم هست. دومیه باز خودش یه منفعت تصور کرده. بذاریم ساده کنم در روایت دارد که خلا تویی که ان الله یرزق من یشاء، خدا به هر که هر چقدر بخواد میده. بعد این تصور میکنه اگر یک مسیر گناه، این روایت همون که آیه است میگه این من یک مسیر گناهی رو بدم برم یه پولی کسب کنم روزی بیشتر میشه پول در میارم. یه ما سلام علیه السلام میشه بفرماید که ای کاش این میدونست روزیش این فردی که با گناه میره سمت پول، مثلا خودش رو نمیده پولش زیاد بشه یا زیرا میکسی میزن هرچ، ای کاش این میدونست روزی ها معین شده در شب قدر، ولی اگر این با گناه سمت این پول نمیرفت که بهش رسید با ثواب سمتش میرفت و میرسید، چون اصلا قرارش بیشتر یا کمتر از این روزی بهش برسه. میخوام بگم که این نفری که پی رضایت الله تبارک و تعالی این به منفعتش اتفاقا میرسه، اونی که تو کاراش درده فقط منفعتشه به منفعتش نمیرسه. ماجرای دزدیدن بله اسم این چیز اسب رو من یادم لقام اسب امیرالمومنین که یادتونه جواب پیش همونجا هستم یاد خوب بستم. خب این مثال مرحوم جناب آقای اسم میارم از علمای خوب، من اصلا در سر قیاس نیستم، من همین داستان میگم، یعنی شاید اون وظیفه‌شون بوده، من جدا میگم اصلا منظوری ندارم ولی میخوام دو تا شخصه در این داستانش. همسایه حضرت امام روحالا در قم بودن، اینا زمان آشا بود، ایشون نقل میکنن که به قطعه میخوایم در این مثال رو بررسی کنیم که یک کسی که معادش خیلی روشن فطریه این در پی انجام تکلیف و رضایت اللهه، اون کسی که معادش فطری روشن نشده بیشتر به فکر منافعشه. حلالا حالا ایشون نقل میکنن که این زمستان خیلی سردی اومده بود زمان طلبگی از تیما تو قوم یخبندان عجیبی شده بود، بعد ما اومدیم خدمت آروح الله و خب جان بودن بریم درس آیشه آبادی، جان آیشه آبادی ایشون خودش از علم و حضور و ما با اسدالله را افتادیم از جلوی مدرسه حجتیه میگذشتیم، یه زمستان برفی و یخی سختی هم بود، یه دفعه دیگه پایین رودخانه که الان شده زیرگذر اونجا رودخانه بود، یه زنی هست بعد ایشون اینجوری میگن که نمیدونیم کلفت بود یا خاص خودش بود، این داره به سختی یخهای رودخانه رو یه گوشهشو میشکنه بعد رخت میشوره، رخت میشوره دستشو در میاره با دمای بدنش دست رو گرم میکنه دوباره میشونه دوباره در میره، خیلی اذیت داره. او از امام یه چند لحظه ایستاد، وقتی طلبه بود امام میرفتن در سال شهادی و ایستاد نگاه کرد و گفت شما برید من میام. و من فهمیدم مقدس، گفتم شما امر رو فهمید ما انجام میدیم، ایشون خوش اینجوری نمیشته به ما گفتن نه بفهمید من میام. گفت امام رفت با یه رودخونه و من بشم جو میرفتم نگاه میکردم رسید به این خانومه گفت بلند شید خانوم، گفت نه باید این رخته شسته بشه. گفت امام خودش داشت میرفت درس های شهابادی هم دقیقت، گفت امام آستنه زد بالا و یخ شکند و با هم لباس روحانی هم شست. بعد میگفتم یه دورون شب دیدم که تموم شد اینا، چند که بزرگی کاغذی در بوده ما شروع کرد نوشتم. بعد از اینجا باید شون میگه من بعدها فهمیدم، شون میگه من رفتم بعدها فهمیدم امام اونجا ازشون آدرس گرفتن، یه خانوم مستمندی بودن، بعد رفتن جلوی در این خانوم گفتن که من به خانواده دستور دادم آب گرم کنم برای شما، شما این رختاتون رو هر روز بیایید منزل ما، خودم هم فلان ساعت میامد درس با هم گفت امام میامدن خونه با این خانوم، خانوم هم قبول میدن دیگه. شروع کرد رختها رو شستن و نه. یک شخصیت پی تکلیفه، هیچ اصالتی هم نداده به علم، اصالت مثل لاهه، اونجا احساس میکنه که خب الان وظیفش این خانومه که داره یخ میشونه با این وز میانجا. یک شخصیت هم نه دغدغه علمو داره، می در سای شاه بودی. اگر فطرت معادی حضرت امام روشن نبود، محال بود اینجای چنین کارو میکرد، محال بود. شخصیت های خاصی که میتوانن بگذرن از منافع حلالشون، اینا نظرشون به یه عالم دیگه است. بحث جلسه گذشته تتمه این مقدمه مهم این بحث دیگه گفتم الان وسطش عرض میکنم این بود، یه کسی که توحیدش روشن شده فطری، این اصالت مؤثر تو عالمو کی میدونه؟ الله تعالی جل جلاله میدونه، به خاطر همین درد سری نداره و بگیرن ازش اینو بدن بهش اینو وظیفش اینو بده و انجام بده. حالا تو این بین کی بیشتر فسرده و پوچ میشه؟ دومیه وقتی انسان ها توحید فطری ندارن، اصالت مؤثر رو میدن به یکی دیگه. توحید یعنی که شما در عالم یک مؤثر بدانی، هم در نظر هم در عمل. اون بسه توحید، حالا بید بسه معاد، اون توحیدش روشن شده، معادش هم روشن شده که من فطرتن بخوام میدونم بخوام برم، بعد میخوام برم کجا میخوام برم؟ میخوام عالم اعمالم. فطرت معاد خیلی مهمه برم بسن، خیلی مهمه که روشن میشه این بشین مداقع کنه عقلشم رو دستنه که من رفتنیم، خیلی متعادل میشه. حالا من تا همجا بس کنم دست از دیمان شیرین هست و این پای درس از اتمام این که میخوان اینجوری بفرمایم که معاد و رفتن و میل به مرگ و رفتن به یک سرای دیگه، این از فطریات ماست، یعنی نمیتونیم منکرش بشیم، نه ما همه کافیه فقط عقل حقیقت بین انسان اینجا روشن میشه. مقام سوم در بیان آن که معاد از فطریات است. در بیان آن که وجود یوم معاد و روز رستخیز از فطریات است که تخمیر در خمیره بشر گردیده و آن نیز چون دو مقام سابق با طریقهای بسیار و فطرتهای عدیده ثابت شود، ولی ما در این مقام به بعضی از آنها اشاره می نماییم. بدان که یکی از فطرت‌های الهیه که مفطور شدند جمیع عائله بشر و سلسله انسان بران فطرت عشق به راحت است. یعنی صغرا و کبرا چیده میشه تا حقیقت روشن میشه، یعنی مسیر منطقیه. میگه تمام عائله بشر، هر کسی که بتونی بهش بگی بشر، این درش یک چیز هست، یک میل هست، یک فطرت هست به نام چی؟ عشق به راحت. یعنی این راحتی رو نه که دوست داره، هیچ عاشق راحتیه. بریم جلو. که اگر در تمام دوره‌های تمدن و توحش و تدین و سرخودی این نوع مراجعه شود، یعنی انسان وحشیش، متمدنش، دیندارش، سر خودش، هر کدوم شما به سمتشون، و از تمام افراد عالم و جاهل، وضیع و شریف، وضیع و شریف بخوام میگن عالی و دانی میگن پست و بالا، صحرایی و شهری سوال شود که این تعلقات مختلفه و اهویه متشتته، هواهایی که مختلف شما داری برای چیست؟ چرا این همه شما میل داری؟ هی از این شاخه به اون شاخه، هی دنبال یه چیز جدیدتر. و این همه تحمل مشاق و زحمات در دوره زندگانی برای چه مقصد است؟ این همه کار، این همه درس، این همه دوری از خانواده، این همه همه برای چیه؟ بریم از همه اینا استنتاج کنیم. همه متفق الکلمه با یک زبان صریح فطری جواب دهند که ما هر چه می‌خواهیم برای راحتی خود است. دینا وقتی شما یک چیزی رو کسانی متفق الکلمه و متفق القول بدون کم و کاست میگن، این در عالم علم بهش میگن امر فطری. ببینید حتی عقلی هم نمیشون اینجوش همه اینو میگن امر فطریه ایمان، که همه که این همه سختی میکشن، نه الان، در گذشته و در آینده، ته میلشون یک کلمه رو میگن، میگن برای اینکه راحت بشیم. تا اینجا درست؟ غایت و مقصد و نهایت مرام و منتهای آرزو راحتی مطلق و استراحت بیشاب به زحمت و مشقت است. شاب یعنی آمیخته، یعنی قاطی با، که تمام این همه و تمام آرزوهای بشر در حقیقت کلمه ایش، نه مصداقیش. مثلا یک کسی ماشین خوب میخواد، اون که حقیقت جدا نداره. حقیقت ماشین خوب چیه؟ راحتیه دیگه، راحتیه، کیفه. میگه همه اینا یک تهشون، ته دلشون یک راحتی تازه بدون شوق به زحمت و مشقت میخوان. میگه حالا اگه بهش بگیم ببین اصلا نمیخواد زحمت بکشی، بگی بشین ما واسه همه چی میاریم، نمیخواد یا نمیخواد، خب بریم. و چون چنین راحت غیر مشوق به زحمت و استراحت غیر مختلط به رنج و نقمت معشوق همه است، یه چنین راحتی همه عشقشون اینه، و آن معشوق گم شده را در هر کس در چیزی گمان می کند، از این جهت تعلق به هر چه در اون محبوب را گمان کرده پیدا می کند. یه حالا این یک فطرته که این می خواد به این راحتی برسه. حالا هر جا احساس کنه این راحتی اونجاست یا در اون کسه یا هر چی، به اون یه تعلقی پیدا می کند. جقدر با این که در تمام عالم ملک دنیا و جمیع سرتاسر دنیا چنین راحتی مطلقی یافت نشود و چنین استراحت غیر مشروبی ممکن نیست. یا حالا این مطلب دوم که در دنیا، از تمام اینا برگردید بپرسید، امکان دارد که یک راحتی مطلق بدون نقمتی وجود داشته باشه؟ معقول بسته بگم لنا نعمت با نقمت ایش فرق نمی کنه. ما انتظار میکنیم که فلان چیز نعمت هست و فلان چیز نقمت هست، یعنی بده. از همیز بد دارم، همه چی خوبه. یه انسانی مؤثر و خدا میدونه، یه و هم رست و مشفرد، تو مریض میکنی تو هم شفا میدی. یه کسی نه، یه خدا بهم بد داده، چی شده؟ مریض شدم، حالا شبا بیدم کنه خوب شده. امکان نداره. شما یک چیز رو فرزن نعمته یا نقمته؟ همه چی نعمته، همه چی هم نقمته. یا خوشم با ببرزن انتظاع میکنه. هیچ چیزی نداریم راحت مطلق باشه، هیچ چیزی. ازدواج راحتی میاره و الان مثل این علم پیشرفت کرده، همه فهمیدن سختی. قدیم اینجی نبود. فرزند لذت میاره، میاره ها، ولی فقط لذت میاره دیگه. یعنی شما میشینی از لحظه ای که خانم و بیمارستان اومدن، بچه جلوت بازی بود و کیف میکنه دیگه. آره؟ گوشی خوب آقای عرفان ببین، گوشی خوب خوبه، ولی یه گوشی بد داری نشستی، گوشی خوب که میگیری هی حواست از یکی رد نشه پاش بخونه چیم من، که اگر اینطوری بشود این خیلی خراب میشود. ما گوشی خوب نباشه شما میخوابیدی، این تازه تو رخت خواب میزنه. اصلا امکان نداره شما هیچی رو تو عالم تصور کنید که ندید بعدید بازی چیز بدیه. من کافی آدم عاقل باشه. آدم عاقل آدم ندید باید من اصلا ندید بزن آدم نظر آدم این کچل رو ندیده تا حالا کچل میگه و خیلی خیلی حالت عجیبی را میره این نمیخواد بفهمه که نمیفهمه یکی سینه کچه ها میگه ای بابا کچه ها واسه مجلس رسمیه دیگه من میخوام برم پارک بازی کنم تو کچه ها نمیخوام یه راحت راحت را و فکر کرده مثلا تمام خوبی ها در کچه ها جمعه من دیگه کچه ها دوشی که دیگه تو بیارتی نمیتونی سوارشی یه موازبی که خراب نشه کفشدار نشه و ایچه راحت بپوش تصور میکنن یک چیز راحتی مطلقه چی؟ کنکور قبول شن برات کنکور شن را دی؟ اون مقصد چه سیستم آموزشی ما که همه تون میگفتین یه قیفه برعکسه همه مفسر دارم نگه میگه اینو این مادر بزرگی ما هم میگفت این در ایران قابل قیف برعکسه یعنی اصلا حالا این ضعف فاعله یا ضعف ما ضعف ما ضعف دنیاست امکان نداره چون این سر آمده. حالا اینا من میگم دقت کنید نتیجه خیلی مهمه. میگه حالا این اصلا امکان نداره در این ملک یک استراحت غیر مشروب باشه. به یک راحتی میرسی ولی راحتی مطلق نیست. مثل کارمندی که لحظه شماری میکنه سر برج بیاد حقوقو میگیره ولی تمام شد دادی دوباره یه چند روز که بگی زنه منتظر میاد دادی باشه مثلا بعضی ها خیلی دادی بدیدن مثلا یه وقت طلبه شب این از روز اولی که میاد حوزه هی عمومه های پای بالا رو میگیره عکس میندازه واه من که این لباس بپوشم این تاج برسه باشه حالا بسی برسی اینو فکر میکنه یه گذاشت هم نه تازه میذاره میده اوجه کلاهی سر شب ده سختی و خیلی ظرفیت میخواد خیلی انسانیت میخواد یکی بتونه لباس روحانیت رو میشه. بله شما میتونید که 6 متر پارچه بگیری و درست کنی و عبا بندازی، نه لباس روحانیت میتقبه بعضی وقتا یخ بشکنی و لباس اون خانوم هم بعدی بشوری. گفتن در سابق علما یقه چاک میکردن برای مردم، در حال علما یقه های مردم رو چاک میکنن که چرا ما احترام هست. همه حرفا درست نیست ولی مطلب نیست. خب لباس روحانیت یک چیز دیگه است تا لباس سنف روحانیت. ببینید خب این پس تمام نعمتهای این عالم مختلط با زحمتها و رنجهای طاقت فرساز، همه لذتهای دنیا محفوف پیچیده به آلامی کمرشکن، درد و رنج و تعب و حزن و اندوه و قصه سر تا سر این عالم را فرا گرفته است. حقیقت این دنیاست. در تمام دوره های زندگانی بشر یک نفر یافت نشود که رنجش خیلی مهمه مساوی با راحتش باشد و نعمتش مقابل تعب و نعمتش باشد. دقت کنید جو شما یک نفر در عالم زندگانی بشر نمیتونید پیدا کنید که بگه نعمتش یه طرفه نقمتش هم یه طرف، امکان نداره. یه عقلی نابه میاره مثلا این الان نعمت داره فردا نقمت داره اصلا نیست. کسی اومد خدمت جواب مولا علیه السلام اون آقا من تب زیاد میکنم تبم خب عذیت میکنه بعد آقا من اشکال نداره آقا یه کاری کن دوبارش اون خوبه با تب عذیت هم میکنه او خب خدا بگو که یه دوست نرشته باشن خیلی داریم نمونده تب حالا من بعد حضرت تمام دارم که اون شروع کردن در مورد اسرار تب صحبت کردن. من اینو خوندم اینجا باید بعد این بند خدا با یه بشکنی حالا من میگم بشکن بلند شد رفت تب کنه این تب چقدر خوبه برای تو برای ایشون بگو با تو فلان مشکلی داری دیگه بیدین اگه تب نکنی اون حرارت از بدنت در نمیاد بیدین اگه اون حرارت بدنت در نمیاد بیدین چی کار میکنیم بیدین اگه بیدین کار میکنیم خدا دیگه دوستت در نمیاد اینقدر گفت که یه بشکن زده یا یه جای دیگه دوباره رو باید داریم که مؤمنین گاهی تب میکنن خاطر اونه که لبریز شده بعضی از چیزا باید بین بره خدا گناهانشون خواهد ببخشه در قرآن هم اشاره به این قضیه است، بعضی از گناه ها بدون استغفار میره. انسان حواسش نیست نمود یک گناه استغفار کنه، چون انسان مؤمنی در راهه، خدا با یک حرکتی که انجام میده اینو پاکش میکنه. یکی از اون حرکت ها تبه، یکی بلاست، یکی رفتن ماله، یکی رفتن اولاده، یکی رفتن آبروه. این گناهایی که استغفار نشده و خدا میتونه اینجوری نگاه کنه، حجاب ببینه، یه کاری باید بکنه بره. بخواستیم اینو بگیم که هیچ نقمتی رو نمیشه جدا کردن نعمت. حالا یافت نشود که رنجش مساوی با راحتش باشه. میگه حالا شما یه نفرم پیدا نکنی که بگه من این رنج رو میکشم بعدش راحت میشم. مثل کسی یک سال خودشو گفت کرده بود کنکور میخون، در سابقین ابروهارم میزدن با تکه خونه بیرون نیان بشینن یه سال بخونن، بعد اینه که به کنکور رسیدن راحت شدن. تازه رفتن دیدن چه خبره، تازه کار رو چه کار کنی سربازی، بعد مثلا دیگه سربازی دیگه کار تکمان خدمت رو بگیره دید. نه تازه میاد میگه خب این هم گفتی من رفتم سربازی بیام کار بده. تازه اگه کار پیدا کنه راضیه، نه دیگه میاد میگه که مثلا آبوجه یه مدل رفته بود بعد مدل گفت حال نمیده ما کارو نه عصف اصلا همینه. چه عجیبی نیست، مهم این که انسان بدون مطلقیت نداره. بحث سختیه، بحث نعمت نیست. بعد هر سختی آسانی هست، بعد هر آسانی سختی هست. بحث ما بحث نعمت و نقمته. شما اصلا این اعم مزونه، هر سختی نعمت هست یا نیست؟ بعد هست. هر آسانی چی؟ بعد هست. یا هر جزو رسد که خیلی هستی و خیلی هست. امام دارن جنبه عقلانیشو میگن که جدای از هم نیست. تا چه رسد به آن که راحتی خالص و استراحت مطلق داشته باشد، یا این که دیگه محاله. پس معشوق بنل انسان در این عالم یافت نشود. مدخل بحثونه بیه. خب حالا انسان یه فطرتی داره، عشق به راحت داره. الان بررسی کنیم که در این دنیا راحتی وجود به مطلقیت ها، انسان مطلقیت راحتی رو میخواست دیگه، درسته؟ تو این دنیا که مطلقیت راحت وجود نداره. خب عشق فطری جبلی فعلی، یعنی این عشق به راحت فطری جبلی یعنی ذاتی فعلی هم الان هست، یعنی ما الان واقعا این راحتی رو میخواد. بقید عشق فطری جبلی فعلی آن هم در تمام سلسله بشر و عائله انسان بی معشوق فعلی موجود ممکن نیست. یعنی این فعلیت داره عاشقی معشوقش نیست، امکان نداره. قبلا بحث کردیم برهانشون، اون چیزی که در ما هست امکان نداره در عالم خارج نباشه و ما بخوایم اونو. یه میلی به نام عشق به راحت هست تو دنیا که راحتی نیست، پس این کجاست؟ پس ناچار در دار تحقق و عالم وجود باید عالمی باشد که راحتی او مشروب نباشد در رنج و تعب. یعنی اونجا دیگه نیام بگن راحتی میخوای باید تا شب کار کنی، شب بیا یه چایی بخوری بزن بچه مشروبه. یعنی اینکه یه جایی باید باشه که ما نگن به سختی بکش به راحتی برسی، که این هم غلطیه. استراحت مطلق بی آلایش به درد و زحمت داشته باشد و خوشی خالص بیشعب به حزن و اندوه در آنجا میسر باشد و آن دار نعیم حق و عالم کرامت ذات مقدس است. این هم خیلی مهمه. میگه نعمتی پیدا کنی، راحتی پیدا کنی که درش حزن نباشه. این جوان یک عمری عاشق پیشه میشه، یک خانوم انتخاب میکنه به همسری، رو بهش هم میرسه، حالا آدم میرسه، از سزا عمر این خانوم 2 سال بعد بیشتر میرس، نمیگه حزن و اندوه اینه. حالا یه جوان دیگه یک خانومی رو میپسنده، خیلی هم حالا کلی هم توسل کرده، چقدر هم خرج کرده، میگه فلانی کجاست؟ امامزاده فلانی کجاست؟ اون یکی امامزاده ای رفته. نه این دیگه عمر خانومش 2 سال بعد از این نیست. خانم خدایی نکرده قراره تصادفی کنه یا حسن میگه، این یکی جوان به این خانم رسه، این هم هیچ اتفاقی بسش نمیفته، قرار میشه نه تصادف کنه نه زود بمیره، ولی حسن این که نکنه یه بخواب بمیره. نه نه حالا یه بس حالا میگیم هست ما یه چیزی رو میخوایم هیچ کدوم از این ناقصی ها رو نداشته باشیم و میتوان آن عالم را به فطرت حریت و نفوذ اراده که در فطرت هر یک از سلسله بشر است اثبات کرد. تا اینجا مشخص شد که خب پس یه عالمی هست که درش راحتی مطلق نعمت محض، تا اینجا این اثبات شد. حالا میگه باشه، ما میگیم که امام باشه یه عالمی هست، حالا اون عالمه رو اثبات کن، چون فعلا قضیه علمی داره پیش میره، اثبات نشده چه عالمی هست، فعلا یه عالمی هست. ببین من یه یادگاری یه حرفی بزنم، حالمون خوبتر شد، حالمون خوب بود بهتر شد. یه وقت هست شما تو مسیر معرفت میریم میگیم من به این معرفت نفس رسیدم که یک نفسی هست، ولش میکنیم. حالا نفس چی هست؟ نه این ولش گرده هم بذار راحت تر. این رفته تلاش کرده که یک امام حسینی هست و گریه هم میکنه برش این کربله. حالا چی هست این امام حسین؟ این گام دوم تحقق پیدا نکنه، قربان تحقق پیدا نمیکنه. اول قدم آن است که او را یابی، دوم قدم آن است که با او باشی. او را یافتی، حالا او چیست که با او باشی؟ مسیر علمی خیلی مهمیه، یک به هست پی بردن. خب بعد هست چیست اشکال نداره، بیگه حالا لا اله الا الله برای من اثبات شد، خب حالا الله توصیف کن، نه ذاتشو ها صفتشو شروع کنه. این الله کیه؟ میگه خب شما شبای مهم سال باید بررسی کنید که این الله کیه. یا انیس من لا انیس من، یا رفیق من لا رفیق من، یا حبیب من لا حبیب من، اون حبیب کسیه که حبیب نداره، یا رفیق من لا رفیق من، اون رفیق کسیه که رفیق نداره، نمی رفیقه، یعنی کسی که جز او رو به حبوب خیش قرار نده. یا اماد من لا اماد، همه این رو میشه شبه قد مهمترین شب شبه صبح بررسی میکنیم جوشن کبیر رو اشتباه میکنه روزه میخونه خود اگه روزه روزه اینا پیش رفته همون فردن که رفته دور خونه خدا میگشت رو بای خدا رو کشت نه مزایش اینا پیش رفته. اون مسئله شما بگید ببینم باید من چیزی صحبت کنم دیگه میشه بگید ببینم این در شب قد افضل العبادات چیه؟ ایشون میگن تفکر بفهم بولم علم تفکر تو علم علم. خب شما شب قد وقتی خودشون دستور به علم میدن بعد بیان یه مسیری رو بچینن که البته ما گفتیم ولی شما امشب رو بید یه کارهای دیگه کنید، یعنی خود او که میگه این مسیرش رو مشخص میکنه. چیو گنجاندن در ساحت علم تو اعمال شب قدر؟ اون چیزی که علمیه چیه؟ روز علی علیه السلام که علم نیست، بفرمایید قرآن سر گرفتن که علم نیست، اون لحظات اوجش. تنها چیزی که علم اونجا روشن کبیره. شما داره صفتهای خدایی رو میخونه، مخصوصا اینکه خود آدم بخونه، حالا کسی هم بخونه اشکال نداره، خود آدم بررسی کن. بعد تو داری توی شبی که پرده ها نیست، واقعا هم نیست، هر کسی اندازه خودش قرار یه چیزایی هم تجلی بشه، در ما قرار نسبت به اون تجلی هم سال بعد ما چیده بشه، اینو روزش میکنیم از هم یه یا راه مشایخ کبیر روزش رو میشه یا راز طفل صغیر، نه دیگه. این هم خودش تفکر کنه که اون لا اله الا الله، حالا الله چیست، هزار تا رو بررسی میکنه هیچ میشه. این خیلی حرف داره، بحث ما بحث عقلانی سره، من این نمیتونم وارد اون بشم. حالا اینو بررسی کنه، خب اون بزرگترین علمه. بیه یا طبیب من لا طبیب من، تو فقط طبیبی در عالم، هیچ طبیبی نیست، چون برای من هیچ طبیبی نیست، تو میشه یا طبیب من لا طبیب من. خب پس ایمان من معلوم میشه که دارو دست دکتر، شفا دست خداست. خدا رحمت کنه که دکترهای خوب انقلابی رو جوره حرم حضرت مسجد مطب داشت، بعد این پنجره مطبش باز میشد تو به حرم، بعد که میرفتی داخل مطب یه تابلو زده به شعر بود، من یادم نیست یه بیت شعر گفت اینجا دوا دهند و شفا آنجا دهند. کی؟ وجه فلش زده بود. تو که نگاه میکردی از معصوم منظور این شفا و معنویات اینجا دوا دهند. چه دکتری بوده؟ خودش زیرا به اوها میزنه خیلی خوبه. چطور؟ خب این مسیح رو خواستم یادگاری بمونه که ول نکنید یه علمو بودن اثبات شد در این صفحه چیست؟ چون اگه شما اینجا رو بری اینو نری میری باز خودت یه عالمی توهم میکنی. خواستم اینو بگم اونی که به بودن حسین علیه السلام ایمان دارد و این ایمان رو همه دارن ولی نمیره و پیدن که حسین چیست؟ اون برای خودش شیخ حسین متصور میشه که اون حسین برای کشش نده. بریم ببینیم این عالمه چیست. میتوان آن عالم رو آها نخونید. حالا اون عالمه چطوری اثبات میشه؟ با فطرت حریت و نفوذ اراده. چون اینجا ما توضیح نده من توضیح ده. یه خب برای اثبات این عالم که چیست در تمام افراد بشر دو نوع فطرت هست. فطریات زیاده. یکی عشق به حریت آزادی من آزاد باشم. دو فطرت نفوذ اراده است. هر چی هم بخوام به وجود بیاد انجام بشه.
شما کسی اشکال توی نداره
بگه نه من نمیخوام اینجوری بشم من نمیخوام هر ارادم نفوذ داشته باشه. ما اگه کسی هست بهش بگیم مریضه ما هم دعا کن شما دیگه خیلی فانی شدیم. ما کسی هست تو افراد باشه بگه من نمیخوام ارادم چجوری شد. خب این مریض شده. این دوتا فطرت که در فطرت هر یک از سلسله بشر اثبات کنی چون مواد این عالم و اوضاع این دنیا و مزاحمات آن و تنگی و ضیق آن تأثیر دارد از حریت و نفوذ اراده بشر پس باید عالمی در دار وجود باشد که اراده در آن نافذ باشد و مواد آن عصیان سرپیچی از نفوذ اراده نداشته باشد و انسان در آن عالم فعال مایشا و حاکم ما یرید باشد چنانچه فطرت مقتضی است.
خب انسان آیا این فطرت رو داره؟
صفحه پیش تو آخرش گفت عشق فعلی فطری جبلی معشوق فعلی میخواد. درسته؟ خب حالا این که عشق به آزادی داره عشق به نفوذ اراده داره معشوق فعلیش کجا این کار رو انجام میده؟ کجا این کار انجام میده؟ کجا آزادی مطلقش؟ کجاست؟ این دنیا هم که امکان نداره بیاد پایین تک و من این نقطه زنم میگه انسان یه جایی رو میخواد که تو اونجا فعال مایشا و حاکم مایارید بشه. ببینیم انسان تجلی خداست و علم آدم اسماء کلها اسماء این حقایق خدا خلق انسان به صورته انسان که به صورت خودش آفریده یعنی به انسان تجلی اشرف تجلیات خدا اینجا دارد که والله یرزق من یشاء اشاره به فعال من یشاء در جای دیگه قرآن میفرماید ان ربک فعال لما یرید یعنی خدا هر آنچه که بخواد انجام میده فعال لما یرید هر چی بخواد انجام میده هر چی بخواد میشه اونجا میگه خدا هر چی به هر کی بخواد روزی میده این یشاءش مهمه خدا ارقام خداست انسان هم که در مقام ضعیف‌تر باید اینجوری باشه کجا اینجوری باشه بگه بشو بشه فعال مایشا یعنی هرچی دلش بخواهد انجام بدهد تازه حاکم ما یارید باشه هرچی بخواد و حکم کنه به وجود بیاد پس داره کم کم روشن میشه که یه جایی دیگه داریم پس جناح عشق جناح یعنی بال عشق به راحت و عشق به حریت دو جناحی است که به حسب فطرت الله غیر متبدله در انسان ودیعه گذاشته شده که با آنها انسان طیران کند به عالم ملکوت اعلی و قرب الهی. یه خوب حالا تو که این دوتا فطرت و میلو داری تمام این فطریات در عالم بعد مرگ هست. بعد مرگ منظور لفظی نه از حقیقی همین الانه با رفتن جسم هستن میشه که اول بحث رو میکنن. خب حالا ثابت شد تو مرگ را میخوایی فطرتا یا نه؟ بعد ما اینجا هیچ در اثبات ها نه حالا اونو من رو بردم آیه رو حضرت امام در درس امروز هیچ آیه و روایتی نیاوردن. نه کاملا بس سطح بد فطریات بود که بالاخره تو این میلو داری یا نه. تمام اینها این امیال در یک عالم دیگه است. پس معاد از فطریات، تو کشش داری به معاد، تو اون عالم رو میخوای. این که الان رفتی پی یه چیزای راحتی که درش جستجو میکنی این نیست. یک راحتی نسبی در دنیا هست، اون به شرط آمدن الله تعالی و تعالی است. علاوه ذکر الله تطمئن قلوب. این که اینجا میفرماید انسان تیران کند به ملکوت اعلی و قرب الهی. با این دوتا بار حالا ببینم اسلام محدود میکند انسانو یا غیر اسلام؟ غیر اسلام حریت و اسلام میده آزادی. این در بند چیزی نیست. یه نوجوانی عرض میکنم نه من میخوام به همه خانوما نگاه کنم، دوستان با همه شو ارتباط داشته باشم، دوستان نگاه حرام کنم، اسلام منو محدود کرده. حالا من این اشاره کنیم، تو خودتو محدود کردی یا اسلام؟ تو خودتو محدود کردی به این ذلت که دوست داری نگاه کنی و مورد پسند دیگران قرار بگیری و یه ذلت یه زحمته. تا اسلام اومده تو رو از این ذلت رها کنه، گفته اصلا نگاه نکن راحت. کدوم محدوده؟ با عقلت با فکر کنی، با وقت که الان فکر نمی کنی هر همه چیز رو اینجوری حساب کن. اصلا خمس میگه من قبل آسان دارم شد. خب تو خودتو داری محدود میکنی، یکی میخوای من خودم باشم، خودت هم میگه عددی نیستی. خب تو که نمیتونی یه خدا میفهم بعد دارم میگه تو یه مگسی رو بیافرینی، بعد میگه که اینا نمیتونی مگسی بیافرینن. اگه مگسی هم بیافرینن مگسی یه چیزی برداره بره نمیتونم بگیرنش اینا رو زرگاه میزن. تو که عدد نیستی، تو که نمیتونی یه دونه سرما نخوری چی رو باید خودت باشی؟ یه سرما نخور لطفا. خب اومده شما با قاعده خمس گفته روح عالم انسان کامله، شما پولی که داری برای انسان کامله، برای اون روزیت رو داده، بیا یه قسمتی از این رو خرج او کن، او بشه بیمه کننده زندگی تو، او بشه مدیر کننده زندگی تو، او بشه بیمه کننده تو. همه اینا کدوم محدودیت داره؟ خود رو داره اگه حساب کننده و کار وقت بکنه. و در این مقام مطالب دیگری است که با وضع این اوراق تناسب ندارد و فطرت‌های دیگری است برای اثبات معارف حقه از قبیل اثبات نبوات و بعث رسول و انزال کتب. این تمام معارف حقه اگه حق باشه ما فطری به اینا نیاز داریم. خیلی من این مثال رو عرض کردم. شما چرا باید برم سمت روحانیت؟ شما به همون دلیل که من فطری بی، به همون دلیل که مریض میشه جسمت میری بشه پزشک، به همون دلیل هم برای روحت باید بری بشه یک روح شناس. کافی با اینات نشونیم همین بدیلی و فطری همه معارف حق قابل اثبات، تمام معارف حق حالا هر کدوم شما بیاریم، بلکه از هر یک از این فطرت ها که ذکر شد جمیع معارف ثابت کرده. دارم من مهم ماشو اینجا گفتم، حضرت امام میگه اینا اهمه، اینا حل بشه اونا هم میشه. اکتفا کردیم به همین اندازه که بیش از این مقصود از مقصود خارج نشویم و شرح بی‌مناسبت با حدیث شریف نشویم. تا اینجا معلوم شد که علم به مبدأ و کمالات و وحدت آن و علم به یوم معاد و عالم آخرت از فطریات است. انشالله الحمدلله این جای جا میفته. شما میرید در طول هفته بررسی شخصی میکنید، تمام روزی اونجا هست. اینجا خب یه علت مهدسته، تو اونها علت مهدسته. خب اصلش اونه، اصلش اون تفکر شخصیه، مثلا تفکر شخصی میکنه برای خودش دریچه هایی باز میشه. اینطور جنبندی کنم، انسان با وجود فطرت نیاز داره به فهم معارف، یعنی فطرتاً میخواد حقایقی رو بفهمه. کمالش تو کسب این معارفه. حالا کسب می نمیگفتیم علم ها، معرفت. معرفت با علم و عمل میاد. علم و عمل مقدمه علم و عمل بعدی، علم و عمل مقدمه علم و عمل بعدی، علم و عمل همچنین. حالا یا با عقل و برهان یا با عقل و با قلب و شهود و عرفان. که البته شهود و عرفان مرتبه اولاتر از عقل، اگر عقل و برهان نباشه به هیچ شهودی نمیرسه، حتی خیلی هم خودش رو اذیت کنه متوهم میشه. پس ببینید راه کسب علم اینو اصلا خیلی مهم، یا با عقل و برهانه یا با کشف و عرفان. حالا یه عده اینجا نمیرن سمت هیچ کدوم از اینا، یعنی سمت عقل و برهان که نمیرن طبیعتا دیگه به کشف و شهود هم نمیرسه. حالا اینا فطرتا هم به کشف حقیقت نیاز دارن در بین مذهبی ها. خدا با اینا چکار باید اینا علم کسب کنن، یعنی به یه سری حقایق ببرن. اگر وضعیتشون خیلی نامساعد باشه اینا در عالم آخرت با عذاب به معرفت میرسن، اگر نه زیاد شدید نشده باشه با عذاب در دنیا به معرفت میرسن. و من زیاد بس نمیدم فقط کلام جا بیفته، همه باید به معرفت برسن چون این چیز فطری، امکان نداره کسی بی معرفت باشه، بی علم باشه، باید برسه به حقایق. حالا اگه خیلی کافر و اینا باشه این با عذاب آخرتی بیدار میشه، با عذاب آخرتی بهش میفهمونن و میفهمن. اگه نه مذهبی باشه که کجراهو این رفته با عذاب دنیایی بالاخره یک چیزشو میگیره، یه آسیبی بهش میزنه، یه زندگیشو میپاچونه، که تو بیدار شو معرفت حقه داشته باش که دست کی عالم، کی مؤثره در عالم. اونهایی که مسیرشون زندگیشون زندگی عاقلانه نیست اینا هم باید بیدار شن، ولی ما عذاب بیدار میشن. حالا خدا این عذاب و سختی رو میده، این بیدار نمیشه، هی میده هی بیدار نمیشه، هی میده هی بیدار نمیشه، این میره آخرتی. شما خیلی دیدین شده زن طرف 50 سال بی خدا زندگی کرده، فرزندش یه دفعه تصادف کرده از دنیا رفته، یه دفعه اینجا آدم خوبی شد، من دیدم ای خدا اینو با عذاب بیدارش کرد. عذاب منظورم بلاست، اگر بیدار نمیشد بیشترش بود، اگر میرفت جز سنت استدراج که تو آخرت اینا عذاب میشن و میفهمن، عذاب میشن میفهمن، چون هیچ پرده این نیست، عذاب میشن و میفهمن. خدا انشاءالله به حق و به فضل حضرت سید الشهدا ارباب همه عالم به ما زندگی عاقلانه یا روزی کنه که درش ما بیدار نشیم با عذاب الهی، رحمت الهی ما رو بیدار کنه، تفضل الهی ما رو بیدار کنه، همچون یاران خود از الحسن علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.